أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحثمون به آخرین مقصد از کتاب شریف بدایت النحو رسید که بحث جمله و کلام هست. ایشون در ابتدا مراد از جمله و کلام رو بیان میکنه. جمله رو میفرمان که اون چیزی که اسناد تامی از مسند و مسندون الیه درش وجود داشته باشه، یا همون در زبان فارسی خودمون نهاد و گذاره وجود داشته باشه، مسند و مسندون الیه. الان مثلا در جمله اسمیه مسند ما چیه؟ خبر ماست. مسندون الیه ما مبتدا است. خب مبتدا و خبر اگر باشن یک جمله شکل میگیره. یا در جمله فعلیه مسند ما فعل ماست و مسندون الیه ما فاعل ماست که یک جمله شکل میگیره. بعد ایشون میفرمان که فرق جمله با کلام در اینه که جمله میتونه یصح السکوت نباشه، یعنی ولو اینکه مبتدا خبر داره یا فعل و فاعل داره، اما به وقتی میگیمش مخاطب میتونه هنوز منتظر ادامه کلام باشه. شما نمیتونی با همون مقدار کلامت رو قطع کنی. خب حالا اونجا اگر مسند و مسندان الیه باشن جمله شکل گرفته اما کلام شکل نگرفته. کلام قیدش چیه؟ اینه که یصح السکوت باشه. لذا ایشون میفرمان که تفاوت کجا حاصل میشه؟ مثلا در جمله شرطیه. شما در جمله شرطیه شرط رو که بیان کنی یک جمله محقق شده. مثلا میگی اگر زید بیاید، خب زید بیاید فعل داره، فاعل هم داره، جمله هست اما کلام نیست. چون شما نمیتونی همین رو بگی اگر زید بیاید، باید یا قرینه‌ای داشته باشی کلام رو تموم کنی یا جواب شرطش رو بیان بکنی. پس با این توضیح تفاوت بین جمله و کلام مشخص میشه. جمله این است که مسند و مسندون الیه داشته باشد، همین برای جمله کافی است. میتونه یصح السکوت باشه، میتونه نباشه، اما کلام حتما باید یصح السکوت باشه. با این توضیح جمله اعم از کلام میشه. یعنی وقتی میگیم جمله میتونیم تقسیمش کنیم به این که این جمله ما یا کلام هست یا کلام نیست، اما هر کلامی جمله است. قطعا هر کلامی جمله است، چون برای اینکه کلام یصح السکوت بتونه بشه باید یه جمله حداقل شکل بگیره. خب حالا همین رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الجمله و الکلام التعریف. الجمله تو یا ما ترکب من المسند و المسند الیه به اسناد تام، اون چیزی که ترکیب شده است از مسند و مسندون الیه اما اسناد تام باشه. اسناد ناقص مثل چی؟ مثل موصوف و صفت، مثل مضاف و مضافون الیه. مثلا بگی قیام و علی. حالا قیام و علی از جهت معنایی اگر نگاه کنیم مسند و مسندان الیه وجود داره، یعنی قیام مسند ماست، علی مسندان الیه ماست، قیام و علیه. اما اسنادش اسناد اضافیه که اسنادش ناقصه و اسنادش تام باشه. ولی اینجا سوال پیش میاد که اسناد تام رو ملاکش رو چی بذاریم؟ ملاک اسناد تام چیه؟ اگر شما فرمودید که باید مسند و مسندون الیه باشد، الان تو قیام و علیه مسند و مسندون الی داریم، اما میخوای بگی اسناد اون تام نیست. ملاک اینکه اسناد تام نیست چیه؟ آیا توضیحی داریم براش؟ بعضی ها گفتن ملاکش چیه؟ اینکه یسه ها سکوت بشه، لذا جمله و کلام رو یکی دونستن. خب اما ایشون که میگه که نه، نهایتا باید بگیم چی؟ باید بگیم یا جمله فعلیه شکل بگیر یا جمله اسمی. قیام و علیین جمله اسمیه شکل نمیگیره و قیام و علیین، قیام فقط چیه؟ اون علی همیشه تابع قیامه و قیامه که اینجا مثلا اگر میخواد مبتدا قرار بگیره میشه مسندون الیه، ما باید خبری که مسند باشه براش بیاریم. خب و الم یسه از سکوت و علیها، اگرچه که سکوت برش صحیح نباشد، سواء. حالا این جمله ما، جمله‌ای که مسند مسند الیه داره، سواء کان المسند و المسند الیه فعلا و فاعلا، یا فعل و فاعل باشه که بشه جمله فعلیه، نحو جا زید و نحو انجا اک زید. ببین الان اینجاستا، تو انجا اک زید جمله است اما یسه و سکوت نیست، جا زید جمله است ولی یسه و سکوت. انجا اک زیدون فاکرم هو، این انجا اک زید یه بخشی از اون انجا اک زیدون فاکرم هو که میشه کلام. حالا سوالمون یه سوال دیگه هم داریم، انجا اک زیدون فاکرم هو رو کلن دیگه نباید بگیم. حالا سوال نیست دیگه، با این ملاک دیگه دو تا جمله است نه یه جمله، دیگه نمیتونیم بگیم جمله شرطیه، باید بگیم چی؟ جمله شرط و جواب شرط. خب او فعلا و نائبا عن الفاعل، که اینجا هم جمله فعلی است ولی با فعل مجهول، نحو خلق الانسان. او مبتدعا و خبرا که میشه جمله اسمیه، نحو زیدون عالمون. خب کلام چیه؟ الکلام هو القول المفید. قول مفید چیه؟ مایسه و سکوت و علی. خب این مایسه و سکوت رو برداریم، ما هو القول المفید و بالقصد. منظور چیه؟ یعنی این که متکلمش این قول رو که داره میگه، این کلام رو که جمله رو که داره میگه، عبارت رو داره میگه، این رو قصد کرده باشه و بگه. بعد خب چی رو خارج میکنه این قید؟ این که مثلا این شخصی که تو خواب داره یه حرفی رو میزنه، تو خواب یه حرفی رو اگر بزنه، ولو این که این حرفش یسه و سکوته، اما قصد نداره، اراده نکرده اینو بگه کسی که خوابه، لذا وقتی بیدار بشه بهش میگیم تو خواب حرف میزنی، تعجب میکنه، یادش نیست. لذا باید کلام رو قید قصد توش آوردن. خب فل جمله تو ول کلام و لیسا مترادفن، با این توضیح دیگه جمله و کلام یه معنا ندارن، هم معنا نیستن. بل الکلام و اخص من الجمله، کلام چیه؟ دایرش محدودتره، کوچکتر از جمله است. چرا؟ از شرطه الافاده، شرط کلام اینه که مفید باشه، یعنی همون یسه و سکوت باشه. به خلافه ها، ببینید بعدا انشاءالله در سیوتی میخونید که حالا مفید بودن به چه معناست. میتونیم ملاک های دیگه ای بگیم، ایشون اینجا گفتن که مثلا مفید بودن یعنی هم یسه و سکوت باشن، یه معنای کاملی رو بگه و دیگه مخاطب منتظر حال چیزی اضافهش نباشه. و جمله تو شرطه و جمله تو الجوابه و جمله تو سله مثلا لیست کلامه. چرا؟ لأنها لیست فی نفسها مفیده. اینها رو خودشون به تنهایی بگیم یسه و سکوت نیستن، بلکه مخاطب منتظره که یک قبلی یا بعدی چیز دیگه اضافه بشه به کلام. خب از اینجا چون حالا بحث ما در مورد جمله است و در واقع کلام اخصه، یعنی یکی از اقسام جمله میتونیم بگیم هست، یعنی جمله رو تقسیم کنیم یکی کلام است یا کلام نیست، خب حالا اونو کار نداریم، خود جمله رو میخواییم بحث کنیم. جمله رو ما چهار قسم میتونیم براش بگیم، للجملت اربعت و انقسامات الاسمیه و الفعلیه، یا جمله تقسیم، این چهار تا تقسیم بندی هم ارزنا. جمله رو یک بار میتونیم تقسیم کنیم به جمله اسمیه و فعلیه، یه بار دیگه جمله رو میتونیم تقسیم کنیم به الساذجه و الکبرا و الصغرا، جمله ساده، جمله کبرا، جمله صغرا. حالا اینا توضیحاتش میاد در ادامه. خب دیگه به چی میتونیم تقسیم کنیم؟ جمله رو میشود تقسیم کرد به جمله اخباریه و انشائیه، جمله خبری و انشائی. خب دیگه چی؟ و ذات المحله و غیرها، جمله یا دارای محل هست، محل اعرابی ها، چون جمله اعراب لفظی که نمیگیره، اعرابش محلیه. مثلا قبلا داشتیم که صله محلی از اعراب نداره، یا جمله استینافی محلی از اعراب نداره، ولی جمله خبریه محلش رفعه. خب جمله یا محل داره، ذات المحله و غیر ذات المحل. خب حالا بریم هر کدوم از این تقسیم ها رو توضیح بدیم. الاولا الاسمیه و الفعلیه، اینو دیگه شناختیم دیگه. تنقسم الجمله تو به اعتبار نوع الکلمت التي تقع في صدرها بالاصاله، جمله از جهت نوع کلمه ای که واقع می شود در صدر اون جمله، بعد این نوع واقع شدنش چیه؟ بالاصاله واقع می شود، اصالتاً واقع میشه، این رو بهش میگیم جمله تقسیم میشه. حالا اگر اون جمله ای که اصالتاً در صدر اون کلمه ای که در صدر این جمله ما قرار میگیره، اگر اصالتاً اون کلمه ای که قرار میگیره اسم باشه، جمله اون چه اسمیه؟ اگر فعل باشه میشه فعلیه. اصالتاً رو به چه معنا میگیم؟ به معنای این که گاهی مثلا جمله فعلیه داریم، اما یه اسمی رفته بر فعل مقدم شده، مثلا ایاک نستعین، ایاک ضمیر اسم بر فعل مقدم شده. خب آیا الان اینجا بگیم جمله اسمی است؟ نه، اینجا مفعوله و متعلق به نستعینه و جایگاهش بعد از نستعینه. اینجا در اصل چی بوده؟ بوده نستعین و که، یا نستعین و ایاک مثلا، حالا بگیم که همون شکلی درست در بیاد. خب این در اصل نستعین اول جمله بوده، رضا جملهش فعلی هست. خب لذا می فرمان که الاول الاسمیه و هی الجمله التي صدرها فی الاصل اسمون، صدرش در اصل چیه؟ یه اسم واقع می شود، چه قوله تعالی و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. خب هو الان اینجا چیه؟ مبتدای ماست، ابتدای این جمله است. هو الذی فی السماء اله، الان هو مبتدا، الذی فی السماء اله خبرش. بعد حالا الذی صله داره، فی السماء اله، فی السماء الهان، این هم جمله اسمیه است و در اصل اله ابتدای این جمله است که مبتدای ماست و فی السماء خبرشه. و فی الارض الهان، این عطف به سما، فی السماء الهان. و هو دوباره مبتدا، الحکیم خبرش. اینجا چند تا جمله اسمیه داشتیم. الثانی الفعلیه، جمله فعلیه چیه؟ هی الجمله التي صدرها فی الاصل فعلن، صدرش در اصل یک فعلی واقع می شود، که قوله تعالی خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها. خلق الانسان من نطفه، اینجا خلقه ابتدا قرار گرفته، فعل هم هست، جمله میشه فعلیه. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها. این چیه الان؟ این اگر خاطرتون باشه باب اشتغال بود که میگفتیم چی؟ ما اینجا الان یه اسمی داریم انعام که اگر اون خلقه خودش به تنهایی بود انعام رو نصب میداد به عنوان مفعولیت. الان رفته ضمیر این اسم رو گرفته، بعد ضمیرش رو نصب میده. خب بعد اون موقع تو این شرایط میگیم چی؟ وقتی رفته ضمیر رو نصب داده دیگه انعام رو نمیتونه نصب بده. بعد چیکار کنیم؟ بعد قبل از انعام یه فعل خلقهی در تقدیر بگیریم، بگیم خلق الانعام خلقها، که حالا دیگه اینجا شرایطی داشت، اقسامی داشت، کجا نصب خونیم بهتره، کجا رفع خونیم بهتره، اینا رو داشتیم قبلا. باب تنازع رو مراجعه بفرمایید. الان اینجا هم ببینید باز انعام خلقه ها اصلا دوتا جمله است، یه خلقه قبل انعام در تقدیره و چون اون خلقه قبل از انعام وجود داره پس جمله ما فعلیه میشه. بعد خلقه ها خودش دوباره جمله فعلیه دیگری است. حالا اینجا توضیح میدن که صدر جمله یعنی چی؟ ول مرادو به صدر الجمله منظور کیه؟ ول مسند و ول مسند و الی. ملاک ما در جمله مسند، یعنی ارکان جمله مسند و مسند و الی هن. فلا عبرت به ما تقدم علیه ما من الحروف ول. خب حالا اگر یه چیزی بر مسند و مسند و الی مقدم بشه که مسند و مسند و الی نیست، مثلا یه حرفه، ول اسماء و غیر المسند و المسند الیه، مثلا حال مفعول، اینها اگر مقدم بشن ملاک ما نیستن. ملاک ما اینه که در این جمله فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل و یا مبتدا و خبر اینها اصل اینا، بعد اینها رو ببینیم که جمله با اینها شروع میشه یا نمیشه. فل جمله تو فی نحوه ان الله شدید العقاب. خب حالا یکی میتونه بپرسه چی؟ این توضیح برای رفع شبهه اینه که اینجا ان مقدم شده، اصالتا هم جاش همینجاست. خب اینجا چی کار کنیم؟ بگیم جمله حرفیه داریم؟ نه، ان ملاک نیست، چون اینجا مسند ما شدید مسند الیه همونم اللهه، بعد چون اون مسند ما، ببخشید، مسندون الیه ما در صدر جمله قرار گرفته و اسم هست، لذا ان الله شهید العقاب جمله اسمی است. همچنین چی؟ این حالا جز مثال بر حروف بود. یا اسماء غیر مسند مثل حال، خب لذا می فرمان که این فل جمله تو فی نحو ان الله شهید العقاب اسمیتون و فی نحو خش عن ابصارهم یخرجون. خب اینجا چیه؟ اینجا ابصارهم که فاعل خشعنه، این در حالی که این چشمهاشون خاشعه، فرو افتاده است، یخرجون، شروع این جمله با یخرجونه. چرا؟ چون خشعن که نه مسند نه مسند الی، بلکه حال برای اون فاعل یخرجونه، لذا ما این جمله جمله‌ایه، ولو این که با اسم شروع شده اما جمله رو فعلیه میدانیم. خب تقسیم دوم، سازجه کبرا صغرا. سازجه چیه و تنقسم الجمله به اعتبار کیفیت ارکانها، اینکه ارکانش، ارکان این جمله ما چیه؟ ما میخونیم چیان یعنی چی؟ به این اعتبار میگیم صغراست یا کبراست، یا سازجه. سازجه چیه؟ و هیل مشتمله علا فعلن و فاعلن او نائب فاعل، یه فعل داریم یه فاعل داریم، همین. او مبتدعن و خبر غیر جمله، آره، و خبر غیر، مبتدعن یعنی مشتمله علا، مبتدعن و خبرن غیر جمله، یه مبتدع و خبری که دوتاشون اسمن، جمله نیست. خب حرف هم که نمیتونه باشه، اون اسم. اینها رو بهش میگیم جملات ساده، سازج. سازج یعنی ساده. که قوله تعالی و تلکل جنه، خب تلک مبتدا، جنت خبرش، تلکل جنه، این میشه جمله سازج. التی اورثتموها بما کنتم تعملون، الان اورستومو ها، این اورستوم فعل و فاعلش میشه جمله سازه. به ما کنتم تعملون، خب کنتم تعملون دیگه جمله سازج نیست. چرا؟ چون جمله فعلیه ایه که حالا یه سؤاله، کنتم تعملون رو جمله اسمیه میگیریم یا فعلیه؟ اولا حالا اگر جمله فعلیه بگیریم، خب حالا فاعل نداره، بگیم اسمشونه. اما مشکل تو چیه؟ مشکل اینجا تو خبر است که خبرمون اینجا خودش یه جمله است دیگه، اینو بهش جمله سازج نمیگیم. تعملون خبر کان است که جمله است. خب اینجا این سوال شد توی افعال ناقصه ملاک سازج و بودن یا نبودنشون چیه؟ افعال ناقصه رو فعل حساب جمله فعلی حساب میکنیم یا جمله اسمیه؟ این سوال. خب خب جمله کبرا چیه؟ جمله کبرا جمله اسمیه ایست که خبرش جمله باشه، خبرش جمله باشه. با این توضیح اگر شبه جمله بود، اگر شبه جمله بود مثلا مثل اون چی؟ فی السماء الهون، این رو ما جمله سازج میگیریم ها، چون متعلقش یک اسم در نظر میگیریم که از مشتقات افعال عمومه، فعل در نظر نمیگیریم، لذا جملهش سازج میشه. خب حالا اگر خبر جمله اسمیه ما فعل یه خودش یه جمله باشه، خبر میتونه جمله باشه دیگه، جمله شبه جمله اسم، که الان اینجا اسم و شبه جمله میرن تو سازج، اگر جمله باشه میاد توی کبرا. که قوله تعالی ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. خب حالا بگیم ان که حرفه، حالا کار به این نداره. الذين اسم ان است و مسند الیه ماست، خب پس جمله اسمی است. يخشون ربهم بالغيب، این خودش جمله صله ماست، خودش جمله است، یخشونه جمله فعلیه سازج. ربهم مفعولشه، فاعلش هم که واو یخشونه، بالغیبه هم متعلق به یخشونه است. حالا تا اینجا همش الان ما مسند الیه داریم، خبرمون چیه؟ لهم مغفرتون. لهم مغفرتون خودش جمله است، جمله اسمیه است که مغفرتون مبتداشه، لهم خبرشه. پس الان تو اینجا خبر الذین لهم، یعنی خبر ان چیه؟ لهم مغفره است که خودش جمله است. پس خبر ما وقتی جمله واقع شده است، ما این رو بهش میگیم جمله کبرا. خود لهم مغفرتون جمله سازج هستا، اما ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفره، این جمله کبرا است. و اجرون کبیرون، این اجرون کبیرم عطف به خبر ماست، یه جمله است عطف به خبر. خب صغرا به چی میگیم؟ به اون خبریمون که جمله است، به خود خبری که الان یه جمله است، تو جمله کبرا قرار شد چی باشه؟ خبرمون جمله باشه. حالا به اون خبره که جمله است بهش میگیم جمله صغرا. الکبرا صغرا و هی جملتون اسمیتون او فعلیه، خبر اون میتونه جمله اسمیه باشه یا فعلیه باشه دیگه. وقعت خبرن لمبتدا ان فی الجملت الکبرا، که این جمله خبر واقع شده برای یک مبتدایی، که حالا مبتدا اهم از اینه که ناسخ بر سرش اومده باشه یا نیومده باشه. چه قوله تعالی لهم مغفره فی الآیت سابقه، تو آیه قبلی لهم مغفره رو بهش میگیم صغرا. پس ببین من عرض کردم سازج اشتباه هستا، ای خودش تنهایی بیاد سازج، الان که خبر برای یک مبتدای واقع شده است بهش دیگه نمیگیم سازج، میگیم صغرا است. خب تقسیم سوم، جملات یا اخباری هن یا انشایی. اخباری چیه؟ خبر میده، یه واقعه اتفاق افتاده یا الان داره اتفاق میفته یا در آینده اتفاق میفته، ما داریم خبر میدیم از اون. اما جملات انشایی نه، از چیزی خبر نمیدیم، بلکه با همون الفاظی که بیان داریم میکنیم یک چیزی رو ایجاد میکنیم. مثلا میگیم برو بیرون، برو بیرون، یک خبر نمیدیم از چیزی، بلکه داریم چی؟ ایجاد میکنیم یک طلبی رو. با این گفتن برو بیرون انشاء طلب میکنیم. یه وقتی از یکی میپرسیم کلاس چندمی، اینجا خبر نمیدیم ولی داریم سوال میپرسیم. ولی با همین جمله که کلاس چندمی، استفهام ایجاد میکنیم. خب لذا میفرمان و تنقسم الجمله من ناحیت الحکایت عن الواقع و عدمها، این که از واقع حکایت میکند یا نمیکند، دو قسم تقسیم میشد. الاول اخباریه و هی التی تحکی عن الواقع، حکایت میکند از واقع. خب وقتی داره از حکایت از واقع میکنه، یعنی قصدش اینه که حکایت از واقع کنه. بعد اگر واقع رو درست انتقال بده میشه جمله صادقه، اگر درست انتقال نده میشه جمله کاذب. و تحتمل الصدق قبل کذب. اما جملات انشایی رو دیگه نمیتونیم بگیم. وقتی بهش میگم برو بیرون، نمیتونه بگی داری دروغ میگی، مثلا من چیزی نگفتم که تو بگی دروغ میگی، یعنی خبری از چیزی ندادم. خب انشایی چیه؟ و هی التی توجد و معنا، یک معنای رو ایجاد میکنه. و لا تحکی عن الواقع، از واقع حکایت نمیکنه. و لا تحتمل الصدق و الکذب، احتمال صدق و کذب در موردش وجود نداره. خب خود انشای دو قسمه و هی علا قسمین. الاول طلبیه، انشای طلبی داریم. و هی التی توجد و معنى طلب فتستدعی مطلوبن، یه چیزی رو داره ازت طلب میکنه. مثل چی؟ کل امر، یعنی معنای طلب ایجاد میکنه. فتستدعی مطلوبن، یه مطلوبی رو میخواد. کل امر، امر وقتی میگی طلبی ایجاد میکنی، داری از یعنی طلب میکنی. بعد انتظار چی وجود داره؟ که یه شخصی بره کاری الان انجام بده، مطلوبی به وجود میاد. کل امر و نهی و الاستفهام و تمنی و ندا، اینا رو قبلا هم خوندیم دیگه. مثلا توی استفهام ما طلب فهم داریم میکنیم، بعد مطلوبمون چیه؟ فهمیدن یک مطلبی است. خب این رو تحقیقش رو حقیقتا در علم اصول باید بخوانیم، جملات انشایی رو، که حالا جملات انشایی نسبتشون با جملات اعتباری یکی هستن، دوتا هستن، بعد حقیقتشون چیه؟ خیلی بحثایی هست، خصوصا مقاله ششم اصول فلسفه از علامه طباطبایی رو میشود مراجعه کرد. از ثانی قسم دوم انشایی چیه؟ غیر طلبیه، طلبی نیست. و هی التی توجد و معنا غیر طلب، معنا ایجاد میکنه اما طلب توش نیست. کسی اقل مدح و ذم، وقتی یک مدح میکنی داری یک مصداقی برای مدح ایجاد میکنی. اون شعر کلاغ بود میخوندیم، چه سری چه دومی عجب پایی، خب این داری مدحش میکنه دیگه. و ذم و تعجب، وقت تعجب میکنیم از چیزی خبر که نمیدیم، انشاء داریم میکنیم. خب انشاء چی میکنیم؟ انشاء تعجب میکنیم. و القسم و صيغ العقود، تو قسم هم همینطور، صيغه های عقد هم همینطور. خب تقسیم بندی چهارم چیه؟ الجملات ذات المحل و غیرها، این که جمله ها دارای محل هستند یا نیستند. و تنقسم الجمله به اعتبار قبولها الاعراب، محل محل اعرابی منظورمونه، ولی محل اینکه حالا رو کاغذ یه محلی بگیرن در کلام محل میگیرن قاعدتا، محل اعرابی منظوره، اینکه آیا اعراب دارن یا نه، اعراب محلی دارن یا نه. به اعتبار قبول هل اعراب و عدمه هی الا قسمین، این که اعراب میگیرن یا نمیگیرن دو قسمن. الاول الجمل التي لا محل لها من الاعراب، محل اعرابی ندارن. الجمل التي لها محل من الاعراب، محل اعرابی دارند. خب که حالا در ادامه جملات که محل دارند رو میخوانیم. غیر از اینا هم جملاتی هستند که محل ندارند. خیلی خوب، انشالله که اینها رو بخوانیم و همین آخرین بحث در بحث جملات، این جملاتی که محل دارند. خیلی خوب، بحثمون تا همینجا باشه و السلام علیکم و رحمت الله.